برنامه مرثیه یا بهتر بگم ویژه برنامه مرثیه رو تقدیمتون میکنیم که ویژه ایام پایانی ماه صفر المظفر هست و انشاءالله ساعت 11 همراه میشیم با آخرین رویدادهای معارفی در اخبار معارفی. امیدوارم که تمامی برنامه ها مورد توجه و عنایتتون واقع بشه. ادامه برنامه ها رو انشاءالله فهرست و زمان پخشش رو در فرصت های آتی عرض خواهم کرد، با این امید که مورد توجه شما واقع بشه. بریم سراغ برنامه معارف یاران و این برنامه رو به مدت 10 دقیقه بشنویم.
معارف یاران، باشگاه صدای مردمی مخاطبان رادیو معارف. چشمهای نجیب یعنی تو، غرق در عطر سیب یعنی تو. السلام ای کریم آدم‌الله. سلام و ارادت و احترام حضور تک تک شما شنوندگان عزیز، مخاطبین عزیز رادیو معارف و برنامه معارف یاران. ایام حزن و اندوه رحلت پیامبر گرامی اسلام و ذریه پاک این عزیز رو، محضر شریف و گرانقدر شما، عرض تسلیت دارم. امیدوارم هستم که انشاءالله همه ما این توفیق رو داشته باشیم که در مسیری گام برداریم که این بزرگواران دینی ما برای ما ترسیم کردن و انشاءالله که عاقبت به خیر بشیم همه ما و همه شما مخاطبین عزیز و گرانقدر.
جز تو ای داغ غمت بر دل زهرا مانده،
جز تو ای داغ غمت بر دل زهرا مانده.
کیست در خانه خود این همه تنها مانده، کیست در خانه خود این همه تنها مانده،
کیست در خانه خود این همه تنها مانده.
خب یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم این ایام رو، محضر شریف شما. دو تا کار امروز تقدیم حضور شما دوستان عزیز خواهد شد. برادر عزیزمون آقای عسکری کاری رو برای ما ارسال کردن که به اتفاق بشنویم، برمیگردیم و در موردش صحبت میکنیم.
دل تنگم برای پیغمبر، مدینه دل تنگم برای پیغمبر، به خاکت مهمان کن مرا بار دیگر.
وجود مقدس امیرالمومنین فرمودند که حسین جان، جدتون رسول خدا اینطور بود، اذا آوا الی منزلهی، از در خونه که میرفتو وقتشو به 3 بخش تقسیم میکرد، جزأ دخوله 3 اجزا، 3 بخش میکرد، جزء لله، یه جزء برای خدا. آقای عزیز، شما که تو خونه میری یه بخشی شب باید قرآن بخونی، نماز بخونی، مقید به دعا باشی، شب جمعه از دعای کمیلی، الان بخشی شد. 2، جزء لأهله، یه وقتی رو اختصاص میداد به خانوادش. دیگه اونجا جبرئیل و میکائیل رو عرض میکنم که وحی و نماز و اینا نه، قشنگ مینشست، مینشست کلمینی وشقلینی، خانم بیا با هم حرف بزنی، حرفای بسیار خانوادگی، کاملا خانوادگی. و 3، جزء لنفسه، یه وقتی هم برای خودش
می‌ذاره. به سوز دل ما شده عالم این گونه محشر، یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد. یبن زهرا حسن جا یبن زهرا.
خیلی متشکریم آقای عسکری عزیز، دست شما درد نکنه، کار قشنگی بود. یک دو تا نکته رو عرض بکنم خدمت شما. وقتی شما دارید از یک زیر صدا استفاده میکنید و زیر صدای شما هم کلام هست، یعنی دارید از یک مداحی استفاده میکنید که به هر حال کلام داره، لذا حتما باید، چون دو تا کلام با هم دیگه ترکیب میشن، کلام زیر صداتون باید در حد اقل مقدار و میزان صدا باشه تا کلام شما شنیده بشه و البته اون زیر صدا هم کمک بکنه به اینکه زیبایی کار خودش رو داشته باشه. و این نکته دیگه این که اگر خواستید یک زیر صدایی، یک وکالی، یک ریتم موسیقایی برای اون کارتون انتخاب بکنید، حتما تناسب داشته باشه با اون کاری که دارید استفاده میکنید. در مجموع شاید برای اولین باری که شما آقای عسکری دارید این کار رو انجام میدید قابل قبول هست. ممنونیم، دست شما درد نکنه، منتظر شنیدن کارهای بهتری از شما خواهیم بود. بریم و کاری که مربوط میشه به سرکار خانم زهرا مهتاب بشنویم، ببینیم که کارشون چگونه خواهد بود.
من زهرا مهتاب در نظر دارم در مورد یکی از پرترددترین محله های مشهد برای شما شنوندگان عزیز صحبت کنم. محله و خیابان مصلای مشهد یکی از پرترددترین و شلوغترین خیابان‌های مشهد می باشد. به دلیل قرار گرفتن در مسیر حرم امام رضا علیه السلام و بازار بزرگ امام رضا و وجود بازارها و مراکز خرید 17 شهریور می باشد. خیابان مصلا محل قرار گرفتن فروشگاه‌های بزرگ و پخش عمده مواد غذایی است و همچنین مجتمع‌های بزرگ خشکبار مشهد و وجود بازار مولوی که یکی از بزرگترین مراکز فروش لوازم تحریر در مشهد است در این خیابان قرار دارد و همچنین مصلای قدیم مشهد که یکی از آثار تاریخی که در این خیابان قرار دارد. به همین دلیل مصلای مشهد یکی از پرترددترین محله‌ها و خیابان‌های شهر مشهد است.
باشگاه مردمی معارف،
باشگاه مردمی معارف یاران،
اکساین معارف یاران.
خیلی متشکریم خانم زهرا مهتاب، دست شما درد نکنه. خاطرم است که در برنامه‌های گذشته هم شما اومدید خیابان‌های اطراف حرم مطهر آقا سامن الحجاج علی ابن موسر رضا علیه السلام رو معرفی کردید که خیلی عالی هست. ای کاش می اومدید یه زیر صدایی از حال و هوای حرم هم زیر کلامتون میذاشتید تا شیرینی و حلاوت این کاری رو که ارائه کردید دوچندان بکنه و مخاطب رو جذب این کار قشنگ و زیبای خودتون میکرد و بسیار هم شنیدنی تر میشد. انشالله که توفیق پیدا بکنیم از نزدیک زائر مسجع شریف این امام همامون باشیم و عرض ادب بکنیم انشاءالله. دوستان عزیزی که شاید جز اولین شنوندگان ما هستن و دارن برنامه معارف یاران رو دنبال میکنن و میشنون، عرض میکنم که دو مسیر ارتباط برقرار کردن و اضافه شدن به دوره همی بزرگ معارف یاران رادیو معارف هست. یکی میتونید عدد 58 رو به سامانه پیامکی 1058-82 بفرستید یا اینکه سری بزنید به پیام رسان بله و اونجا اگر یک جستجوی ساده بکنید و دنبال بکنید @ معارف یاران رو، به راحتی میتونید بیاید و عضو باشگاه ما بشید و افتخاری بشه برای ما که در کنار شما دوستان عزیز و همراهان خوب خواهیم بود. یک بار دیگه عرض تسلیت و تعزیت دارم این ایام رو محضر شریف شما شنوندگان فهیم. خدا نگهدارتون باشه.
یه ابر تنهاست که میباره از آسمونه، بی ستاره دلش گرفته قصه داره، چشم مدینه عشق و خونه، حرف دلش رو کی میدونه، همدم غمهاش آسمونه. میرود پیمبر وای بر ما چون مولا تنها شد، گریه کن که دیگر دوران قربت مولا شد.
صدای ماندگار، جلوه از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
من تقریبا 14 yaşımdan suyla aşina olmuşam. من اول نظر دیم شاخلقمدان بیه ده سو ساده.
این آقا علی نصیریه، شناگر ارومیه‌ای که چند سال پیش تونست نصاب شنای استقامت جهان رو با زمان 22 ساعت و 16 دقیقه بشکنه. از این نصاب جالب ذوق زده بودم که دیدم یه شناگر اسپانیایی با 36 ساعت شنای استقامت یه نصاب جدید ثبت کرده. در این طور شناها که با هدف ثبت یه نصاب جدید انجام میشه، معمولاً ناظرانی از گینس به همراه فیلمبرداران حضور دارن. البته شناگران میتونن یه استراحت مختصرم بکنن و در کنارش گروه پزشکی هم مراقبت‌های لازم رو از اونا انجام میدن. حالا میخوام از یه شناگر ایرانی بگم که 23 ساعت شنا کرد، در حالی که تنها دوربین‌هایی که او رو میدید چشمان کوسه‌ها بود و ناظر، شایدم رقیبش، دشمنی که هم اسیر او بود و هم ناصر سرنوشتش.
حسن آقا بلند شو بریم. بلند شو، بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونیم ما جمع کن. بالا ماشاءالله.
بودا، قم قم پرا. قربان بده بره. بودا ماشاءالله، قربان یادت نرا. قم قم پرا. بودا ماشاءالله بخند جان.
خط مقدم مقدم
جنگ است بر تن جامعه عزت کنی جنگ است بر تن جامعه عزت کنی.
نیروی دریایی ارتش ایران آذر 1359 عملیاتی رو با عنوان مرواری طراحی کرد، عملیاتی پیچیده که 7 نفر نیروی ویژه تکاور با 2 فروند بالگرد باید 2 سکوی نفتی البک و الامیه رژیم بعث رو منهدم می کردن. هواپیماهای فانتوم از پایگاه ششم شکاری بوشه به همراه ناوچه پیکان برای پشتیبانی آماده عملیات بودند.
لطفاً به نقشه توجه کنید. عملیات دیگه بر اساس موفقیت به دست اومده در عملیات شهید سفری طراحی شده که به نوعی ادامه منطقی اونه. با اجرای این طرح بخش قابل توجهی از نیروی دریایی عراق نابود میشه و باقی مونده نیروهاشون هم تو بندر ام القصر زندانی میشن.
جزئیات طرح به چه شکله ناخدا؟
میگم همتی صبر داشته باش. اگه به شما باشه که با پیکان همین امروز عملیاتو شروع میکنید. تیم عملیات ویژه توی عملیات غافلگیرانه به وسیله هلیکوپتر روی سکوی البکر پیاده میشه تا با تسخیر این سکو دیدبانی دهانه خور عبدالله به عهده بگیره.
عملیات در ششم آذر سال 1359 یعنی 2 ماه بعد از شروع جنگ تحمیلی آغاز شد. 7 نفر برای اجرای عملیات مروارید انتخاب شدند. نیروها با 2 فروند بالگرد روی سکوی البکر پیاده شدند.
آقایان کوشا و سرنوشت.
آقایان میر مسعود حسینی، گلچین و علوی. لطف کنید جمع بشید اینجا.
بله قربان.
خب با توجه به حساسیت بالای عملیات یه بار دیگه کارهایی رو که میخوایم انجام بدیم با هم مرور میکنیم. این نقشه موقعیت سکوی نفتی البکره. ما روی سکو پیاده میشیم، کارمونو با پاکسازی شروع میکنیم، بعد توی محلهای مورد نظر مستقر میشیم. حداقل یه نفر دیدبان مستقر میشه که از طرف دشمن غافلگیر نشیم. تیم تخریب با حفظ استتار مواد منفجره رو در مکانهای حساس کار میذارن برای تخریب سکو. جناب سرنوشت ضمن برقراری ارتباط با بیسیم بین پستای مراقبتی تردد یگانها به خور عبدالله و پروازهای دشمن رو گزارش میده. هماهنگی با کوشاست و تردد دشمن باید به طور مرتب به قرارگاه عملیاتی نیروی رزمی 421 گزارش بشه.
ناخود مدنی نژاد، شروع عملیات مروارید اعلام نمی کنید؟
عجله نکنید جناب سروان. اول باید گزارش هلیکوپترهایی که رفتن سراغ سکو رو بشنوم.
ناخودم، تماس از هلیکوپتره.
هلیکوپتر عملیاتی بگوشم.
موقعیت مورد نظر به دفعات توسط نیروهای پروازی هدف شلیک گلوله قرار گرفته. ولی کوچکترین واکنش دیده نمیشه.
شناور لندینگ کرافت چطور؟
شناورم عکس‌العملی نشون نمیده. سکو به نظر خالی از نیرو میاد.
میتونید به پایگاه خودتون برگردید. خسته نباشید.
قربان، مانعی برای شروع عملیات وجود نداره.
توکل به خدا. ساعت 14 روز ششم آذر ماه به عنوان ساعت شروع در نظر گرفته میشه. جناب سروان، این ساعت رو با ذکر مختصات دقیق به واحدهای مربوطه گزارش کنید.
بعد از پیاده شدن تکاوران دریایی روی سکوهای نفتی، حدود 50 نفر عراقی اسیر شدند. عملیات با موفقیت به پایان رسید. ناوچه پیکان برای انتقال نیروها و اسیران به اسکله البکر نزدیک شد.
ما به جای انهدام اومدیم البکر رو به عنوان تومه استفاده کردیم. یعنی میریم روی البکر، البکر رو تسخیر میکنیم، پرچممون رو میبریم بالا.
دریادار ناصر سرنوشت، بازمانده ناوچه پیکان:
چه خوشبختانه بالا بردن پرچم این افتخار نصیب من شد. 420 پله رو رفتم بالا، پرچم رو روی دکل اصلی سکوی البک به اهتزاز دارم. مأموریت ما این بود که این سکو رو نگه داریم تا تمام نیروی دریایی دشمن بیاد به دریا، و خوشبختانه این اتفاق افتاد.
ناخدا همتی، تماس از قرارگاه.
ناخدا همتی هستم، بگوشم.
ناخدا همتی، اعلام وضعیت کنید.
ما یدکش دلی رو به علت نقص فنی هدایت کردیم به سکوی نوروز. به دستور فرماندهی برای ادامه عملیات عازم منطقه شد.
مستحضر باشید، یگان ویژه روی سکو مستقر شده و تعدادی هم اسیر گرفتیم. جنوب سکو رو برای پهلو گرفتن شما پاکسازی کردم. خودتون رو به موقعیت برسونید و علاوه بر تجهیز نیروهای خودی اسرا رو به ناف هدایت کنید.
بله قربان. نزدیک سکوی البک هستیم. با توجه به خرابی هوا و شرایط موجود سعی می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به گروه عملیاتی ملحق بشیم.
توجه داشته باشین شمال سکو هنوز پاکسازی نشده و امکان داره از طرف سکوی علامیه یا از جهات دیگه مورد هجوم شناورهای دشمن قرار بگیره.
قربان، دستور قرارگاه برای رویارویی احتمالی با دشمن چیه؟
درگیر بشین. با نفرات روی سکو هماهنگ باشین. در صورت نیاز نیروی پشتیبانی قرارگاه به محل اضافه میشه.
ما با حداکثر سرعت به طرف موقعیت حرکت می‌کنیم. قربان، تمام.
قربان، سکوی البک رویت میشه.
روی صفحه رادار شناور مزاحم نداری؟
نه قربان، فقط تیراندازی پراکنده روی سکو مشاهده میشه.
خیلی خوب، سرعت کم کن. برید به سمت جنوب اسکله.
نیروهای خودی دارن علامت میدن. سکو برای پلو گرفتن ما آماده است.
ببین عزیزی، به محض توقف نقل و انتقال تجهیزات و مهمات شروع کنید.
پرسنل پیکان، انتقال تجهیزات شروع کنید.
و پرچمو به اهتزاز درآوردم. درست وقتی که نگاه کردم دیدم خدای من، از لابلای پرچمی که به اهتزاز در اومده بود و یه شور و شعف خاصی منو گرفته بود، دیدم ناوچه اوزای عراقی روی الامیه به فاصله 2000 تا 2500 متری از البک و توپ سینهش داشت میچرخید. وقتی که توپ سینه یه واحد دریایی داره میچرخه، یعنی میخواد لاک بکنه و این میخواست لاک بکنه، سکو رو بزنه، پرچم رو بزنه. پرچم کجا بود؟ روی دکل. دکل کجا بود؟ من بودم زیر پرچم. پس بنابراین میخواست لاک بکنه و اون پرچم رو بزنه.
ناخدا، اعلام وضعیت اضطراری. رو صفحه رادار گفت هدف داریم که با سرعت به ما نزدیک میشد.
همین الان ناخدا،
تنها رو باز کنید. نباید منتظر بشیم بیان طرف ما. میریم به استقبالشون.
قربان، پس کدوم طرف باید بریم؟
میریم به طرف سوراخی که همیشه توش قایم میشن. خور عبدالله.
ناخدا، دارن دو تا مسیر مختلف رو انتخاب میکنن. میخوان از دو طرف رو نزدیک بشن.
از شاهی نورافکناشون دور بشین. بریم تو تاریکی.
اینطور که معلومه شناور اولی میخواد ما رو درگیر کنه تا اون یکی خودشو به سکو برسونه.
تو موقعیت مناسب قرار بگیرن و به سمت ناوچه دشمن آتیش کنید. حالا
شناور بی داره به سکو نزدیک میشه.
با نیروهای روی سکو تماس بگیر. بگو اجازه نزدیک شدن به شناور دشمن ندن. اون شناور نباید کنار سکو پهلو بگیره.
ناخدا، شناور ای اولین گلوله ما رو دست کرد.
به شناور بی هم شلیک کنید. با تمام توان شلیک کنید.
دارم به هم نزدیک میشم. شناورشون از سکو فاصله گرفته.
دارم برمیگردم. برید دنبالشون. نباید بزنیم برن تو سوراخشون. زود باش.
دارم میرم سمت بندر ام القصر. روی صفحه رادار ندارمشون.
به فرمانده اطلاع بدید با سرعت برمیگردیم به موقعیت قبلی. بارون شدیدتر شد. اینجوری دیگه مستقیم نداریم. نمیتونیم نیروهای رو سکو رو تشخیص بدیم. با سکو ارتباط برقرار کن. بگو ما سعی میکنیم دوباره پهلو بگیریم. وضعیت فرق نکرده. زود باش.
اسناد چه پیکان به نیروهای مخصوص مستقر روی سکوی اردج. پهلو میگیریم. با خدا دوباره برگشتم. روی صفحه رادار دارمشو. همون دو تا شناورن.
تغییر جهت بده.
قربان تو موقعیت خوبی هستم. شناور بی تو تیر رسم آتش.
هدف آتش شناور مقابل. با تمام توان آتش.
زدیمش. سرعتش خیلی کم شد. داره به طرف ساحل خودشون میره. فکر کنم کنترلشون از دست بدن.
تغییر جهت بدیم به شناور ای. با گلولای رستان بزنیمش.
قربان فهمیده تنها یارو به ما نمیشه. داره فرار میکنه.
نه نه ما دنبالش میریم. فکر کنم به گل نشسته. میریم سراغ اون یکی.
بعد از سوار کردن همه نیروها و اسیران، جنگنده های عراقی به ناوچه پیکان حمله کردند.
با خدا حرمتی! با خدا!
چی شده؟
با خدا! چراغ روشن رو صفحه رادار داری.
چه خبر حفیظ؟ این سر صدا چیه را انداختی؟
پاک پاک بود. یه سایه هم رو صفحه رادار نداشت. چه برسه به یه نقطه روشن. یه دفعه از سمت بوبیان پیدا شد.
خیلی خوب. خون سردی پرس کن. با خدا حرمتی صحبت می‌کنم. قرارگاه عملیاتی 420. ما مورد هجوم شناور دشمن قرار گرفتیم. تکرار میکنم. شناور و هواپیمای دشمن.
موسک! موسک! ردش کن حفیظی. سکان تمام به سمت راست. سکان به راست.
مرکز. مرکز به ما حمله شده. وضعیت اضطراری. مرکز.
اعلامت دریافت شد. دو فرمان هواپیمای افشار برای کشتی شده. رضایت فرنگهای خودی سعی کنید حمله رو دفع کنید.
مفهومه. تمام. محمدی! موشک اندازه تو خوف کن رو هدف. نباید بذاری به نب نزدیک شه.
میزنمش من خودم. آنو خواهد خواهد
خواهد خواهد خواهد خواهد خواهد خواهد خواهد خواهد خواهد خواهد رادار دشمن به ما نگاه میکنه.
آماده تغییر جهت.
یه موشک دیگه آماده برای ما کنه.
دکان تمام به چپ. با تمام تمام به چپ.
دکان به چپ. به چپ.
خطر اصابت موشک. خطر اصابت موشک.
تو خودم موسک به زنگاب بار.
حالت خوبه حفیظی؟
او داره بر میکرده.
اعلام وضعیت.
سرعت موتور صفره. حتما موتور خونه داغون شده. ما هیچ تحرکی نداریم.
نا خدا حالتون خوبه؟ زخمی شدی؟
به حفیظی برس.
بله نا نا بان حفیظی زخمی شدی؟
من خوبم. نفتی چه وضعیتیه؟
متاسفانه خیلی زخمی شدی. یک جارم عقب نفت کلن از بین رفته. نفت داره تو آب فرو میده.
کمک کن من برم برشه.
حفیظی ببین میتونی با مرکز تماس بگیری؟
ببین برشه دیگه.
علمی علمی
خدمت هم ناخدم. شما زخمی شده
میذارید چیزی نیست. برو موتور خونه ببین چه خبره. به شیرینزاده بگو استارت بزنه. سعی کنه موتور رو روشن کنه.
موتور خونه از کار افتاده. ناب داره غرق میشه.
قربان روی رادار دشمن ما هنوز شناوریم. موشکای بعدی ممکنه هر لحظه برسه.
همه جلیقه های نجاتشون رو بپوشند.
به اون طرف جلیقه نجات بدید. علوی بله. جنراتور اضطراری توپ سینه رو میخوام. باید موتور خونه شماره 2 رو راه بندازیم.
ناخدا شماره 2 از کار افتاده. نافته داره فرو میره.
لعنتی ترک راب. دستور ترک راب. دستور ترک راب.
خدا یه موشک دیگه.
بعثی ها ناوچه رو با موشک های اف ایکس هدف قرار دادن. دستور تخلیه از ناوچه پیکان صادر شد. دو موشک ابتدایی با مانور ناوسروان حسین حقیقی فرمانده دوم ناوچه پیکان داخل آب افتاد، اما موشک‌های سوم و چهارم در ناوچه منفجر شد که ترکش‌های اون تقریباً به همه اصابت کرد.
موشک دو که منفجر شد، ما نفراتی که بالا بودیم همه گوشامون پاره شد، خون زد بیرون. یعنی خودم نگاه می‌کردم به اطرافم، می‌دیدم همه گوشاشون خون زده بیرون. معلوم بود که گوشام پاره شده. بعد وقتی که موشک سه و چهار خورد، من سرم موقعی که وارد آب شدم، سرم داخل آب بود. در نتیجه سرم زیاد صدمه نزد، ولی بدنم پر ترکش بود. بعد دیدم هیچی نمیدونم. شروع کردم شنا کردن، نفس تموم شده بود. نفسم تموم شده بود. بعد گفتم خدایا چرا هیچ نمیبینم؟ بعد هرچی پلک زدم گفتم خب 100% من کور شدم. گوشام که پاره شده بود. چشمام هم که از دست داده بودم. حالا میواد جهت رو پیدا میکردم. همینجوری که داشتم میومدم بالا، یه دفعه چشم چپم دیدم نوری دارم میبینم. نورم دیگه نفس تمام شده. شروع کرد آب خوردن. حالا پا دارم میزنم، سرمو گرفتم به چپ، زیر ناوچه گیر کردم. زیر ناوچه گیر کردم به چپ زدم، اومدم بالا. وقتی اومدم بالا دیدم چند تا از پرسنل ناوچه پیکان دارن خودشون از بدنه میکشن بالا. ولی صحنه ای رو که دیدم هنوز که هنوزه باورم نمیشه. دو تا از پرسنل نافته داشتن خودشونو میکشیدن بالا ولی کمر به پایین نداشتن. بچه ها بپرین توی آب. الان نافچه منفجر میشه. توپ سینه کنده شده بود. 80 تا گلوله دور رینگ شعله از انبار مهمات داشت اومد بالا و هر لحظه نافچه میخواد منفجر بشه. حدود 2 دقیقه طول کشید. من به عقب شروع کردم شنا کردن. نافچه رفت پایین. از 46 نفر پرسنل نافچه و یه چیزی حدود 50 و خورده اسیری که روی نافچه بودن کلن 7 نفر اومدن بالا. افسرهای نافچه رو هیچ کدوم من ندیدم. کرمپور در آخرین لحظه قایق نجات رو با پا زده بود انداخته توی آب. ولی شدت انفجار موشک ها به حدی بود که قایق نجات داخل پوسته سوخته بود. فقط 1 نفر رو میتونست نگه. جلیقه های نجات بادی که به گردن پرسنل بود توی گردنشون ذوب شده بود. بعد وقتی که جالبه وقتی که اومدم در مجموع دیدم 1 نفر داره سمت بوبیان شنا میکنه. گفتم حتما این موجی شده موج انفجار. شروع کردم صدا زدن دیدم نه متوجه میکنم نکنه این از اسرای عراقی بودی که زنده مونده و عربی صداش زدم متوجه شد. گفتم بیا الان هلیکوپترهای خودمون میاد.
با گذشت مدتی از شلیک به ناوچه پیکان 2 بالگرد نجات اومد اما بلافاصله میگهای عراقی هم از راه رسیدن. فرصت زیادی نبود. غروب هم شده بود. همه باید به سرعت سوار بالگرد می شدن.
من نفراتم ها که روی آب بودن دونه دونه نجات دادم. رسیدم به اون مرحله که گفتم خدای شکرت. من تونستم نفراتم همه رو نجات بدم. اینا نفرات من بودن. ولی نوبت خودم نشد. من موندم اسیر عراقی. آخرین هلیکوپتری که اومد ما رو نجات بده میگه عراقی حمله کرد و راکتش هم زد. نفر آویزون بود. توی بالابری که از هلیکوپتر آویزون بود با حداکثر سرعت از منطقه خارج شد و من میدونستم که دیگه غروب آفتاب بود، دیگه از هلیکوپتر خبری نخواهد بود و من امشب با تو بلافاصله از سمت خورشید یه گرا گرفتم برگشتم به سال اول دانشکده. از جایی که هلیکوپتر ما رو ترک کرد تا جایی که غروب آفتاب روز بعد منو نجات داد 23 کیلومتر شنا کرده بودم، اونم با این اسیر عراقی که این اسیر عراقی خیلی به ما کمک کرد. یعنی هر جا که من نفر رو میخواستم بدم اون کسی که نفری که کتفش شکسته بود و استخونای کتفش زده بود بیرون دستش نمیتونست بده سرته من پاشو کردم توی حلقه زدم رو شونش نفس نکش سرته دادم بالا. یکی از نفراتی که مال ناوچه پیکان بود موتوریست ناوچه پیکان بود جواد عریچه‌پور چشمش در اومده بود روی آب بود به من میگفت کپتن چشمم چی شده؟ گفتم هیچی دست نزن یکم زخمیه الان که اومد هلیکوپتر اومد من میدمت بالا.
دریادار جانباز ناصر سرنوشت از بازماندگان ناوچه پیکان در عملیات مرواریده. ناصر سرنوشت با وجود مجروح شدن در عملیات در حالی که یه اسیر عراقی همراهش بود 23 ساعت توی دریا شنا کرد و با همه خطرها جنگید تا نجات پیدا کنه و این همه حماسه رو برای ما تعریف کنه.
بعدن که غروب آفتاب روز بعد منو هلیکوپتر از آب گرفت اونم داستان پیدا کردن من توسط هلیکوپتر خیلی مفصله. چرا؟ چون 70-80 تا جنازه اون ناو نیروبری که تیز پروازای ما زده بودن با موریک اون جنازه ها که بغل من رد میشد من جلیقای نجاتشون رو باز میکردم یه دونه رو خودم پوشیدم چون نداشتم که من پای دوچرخه میزدم همش. بعد 16-17 تا پشت سر خودم بسرم تحت مقطعی نارنجی خیلی بزرگی رو درست کردم که بتونن هلیکوپترهای نجات منو ببینن و شب طوفان شد بعد خیلی مسائل دیگه بعد تمام موهای سرم و خودم کندم. چرا؟ چون شعله اینا رو سوزونده بود و اینا میسوخت و سرمای بیش از حد آب هر 5 دقیقه سرم رو میکردم زیر آب گرم بشه میآوردم بیرون شنا میکردم. با این اسیر عراقی که خوشبختانه مقدار انگلیسی هم بلد بود بحث میکردم. بعد سعی میکردم که کاری بکنم خوابم نبره و ضمن اینکه اونم به من حمله نکنه. با یه اسیر عراقی 2 نفری داریم شنا میکنیم. اون شب سرمای شدید، حمله کوسه، بعد همه این مسائل که به قول من رو هر کدومش یه مبحث گسترده‌ای داره. غروب آفتاب وقتی که ناوسروان همایون مجذور و علی خسروی با هلیکوپتر اس‌اچ اومدن بالای سر ما، من این اسیر عراقی رو گفتم برو بالا. این حالا دیگه قمخی شده بود با ما با این رفتاری که باش کرده بودیم. گفتم نو یو گو فرست و تعارف میکرد. حائز اهمیت چیزی که برای من وجود داره